سیگنال های دوستی اسرائیل و کوردها برای هم و ماسک و زاکربرگ دنبال چی هن؟ خوش آمدید به جهان با نادر. با بایدن ودا میکنیم و به ترامپ هم سلام. سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشریه‌های خارجی میریم تا تحلیل های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. از وقتی که حکومت بشار اسد سرنگون شد و ترکیه شمال سوریه رو عملاً به جولانگاه خودش برای رویاروی بیشتر با نیروهای کرد تبدیل کرده، آینده کردهای سوریه به نگرانی زیادی دامن زده. چه بر سر روژاوا خواهد اومد، منطقه خود مختار کردستان سوریه، چون کردها در برزخ بین اسلامگرایان در دمشق و نیروهای متحد آنکارا گرفتار شدن. رسانه‌های اسرائیل خیلی به این موضوع می‌پردازند، مشخصا به این دلیل که بعضی از مقامات اسرائیلی خواهان حمایت جهانی از کردها شدند، از جمله گیدئون سار وزیر خارجه که کردها رو قربانیان سیاست‌های کشورهای منطقه خونده و گفته کشورش باید روابطش با کردها رو تقویت کنه. البته گفتن این خیلی 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 آسون تر از انجام میشه. موقع ورق زدن مجازی روزنامه اسرائیلی هارتس این تیتر نظرم رو جلب کرد: چرا کردها خواهان اتحاد استراتژیک با اسرائیلن؟ روزنامه میگه هم حزب کارگران کردستان PKK در ترکیه و هم حزب اتحاد دموکراتیک سوریه PYD سیگنال های فرستادن که میخوان روابطشون با اسرائیل رو بهتر کنن. طرفین حتی با هم تلفنی هم صحبت کردن. هارتس میگه صحبت های مقامات اسرائیلی در دفاع از کردها مشخصا دو وجه داره. یکیش تمرکز بر شرایط وخیم کردها در سوریه است که دارن برای بقای خودشون می‌جنگن، اما بعد دیگه‌اش مقابله به مصر با آنکارا است که از آغاز جنگ غزه یک جنگ لفظی علیه اسرائیل به راه انداخته. اسرائیل همیشه تلاش کرده با کردها دوست بمونه، به دلیل سیاست دکترین دیوید بن گوریون نخست وزیر پیشین که گفته بود اسرائیل باید با حکومت‌های غیر عرب و اقلیت‌های خاورمیانه اتحاد ایجاد کنه. اما اسرائیل در کنار دوستی با کردها سعی هم کرده فاصله‌شو با اونها حفظ کنه، به دو دلیل اصلی. اول اینکه بهبود روابط با ترکیه براش اولویت داشته و به همین دلیل با اینکه هیچ وقت PKK رو یک سازمان تروریستی نشناخته اما بهش نزدیک هم نشده. دلیل دیگه که اسرائیل فاصلش رو با کردها حفظ کرده اختلافات شدید بین خود کردهاست. اختلافات بین کردها در چهار کشوری که در اون زندگی میکنن، به خصوص رقابت و دشمنی بین اقلیم کردستان عراق و حزب کارگران کردستان PKK که در کوههای اقلیم مستقرن. حالا کردهای سوریه یا دولت روژاوا از اسرائیل چه میخواد؟ کردهای سوریه بعد از اینکه با کمک آمریکا داعش رو شکست دادن به متحدان غرب تبدیل شدن و این فرصت ایجاد شد تا با عرب‌ها، مسیحی‌ها و ترکمن‌ها در روژاوا حکومتی خودمختار تشکیل بدن. دستاوردهایی که حالا در خطر نابودیه. هارتس میگه به همین دلیل قابل درکه که صحبت‌های مقامات اسرائیلی به خصوص حمایت وزیر خارجه باعث دلخوشی و دلگرمی در میان کردها شده باشه. احتمالاً به این دلیله که یکی از ایده‌هایی که پشت درهای بسته مطرح شده اینه که اسرائیل برای کردها هم جایی رو در پیمان ابراهیم لحاظ کنه. اما مقاله معتقد اسرائیل باید محتاط باشه، چون کارهایی که اسرائیل میتونه بکنه خیلی محدوده، مشخصا به این دلیل که با وجود همه خصومت‌ها و اسرائیل ستیزی نهایتا اسرائیل نمیخواد با دشمنی آشکار با ترکیه جبهه تازه علیه خودش باز کنه. به اضافه اینکه اسرائیل نمیخواد خودش رو درگیر اختلافات بین کردها کنه، چون وضعیت خیلی آشفته است. اخیراً دولت اردوغان تلاش‌های تازه‌ای رو از سر گرفته تا عبدالله اوجالان رهبر کردهای ترکیه که در زندانه رو وارد مذاکره کنه. به نظر آنکارا به اوجالان پیشنهاد کرده مشکلات دولت با کردها رو حل و فصل کنن به این شرط که هم پکک و هم پیده منحل بشن. هارتس میگه به نظر اوجالان به این پیشنهاد چراغ سبز نشون داده. اگه واقعا اینطور باشه، آیا کردهای سوریه و همچنین پکک حاضرن از اوجالان پیروی کنن یا مقابلش خواهند ایستاد؟ به همین دلیل که مقاله هارتس معتقده اسرائیل نباید انتظارات کردها از خودش خیلی زیاد کنه، چون کارهایی که میتونه بکنه محدوده. اینقدر که پاپیچ این اون میشد توی ایکس پست میذاره، انگار نه انگار که ثروتمندترین فرد جهان، صاحب یک شرکت بزرگ خودروسازی برقیه و صاحب یک شرکت مطرح در صنعت هوافضا. ایلان ماسک رو میگم، قهرمان تازه طیف راست، البته از جنس افراطیش. احزاب و افراد تندرو و افراطی طیف راست رو گلچین میکنه تا همه طور ازشون حمایت کنه. میخواد حزب آلترناتیو برای آلمان باشه یا تامی رابینسون، نژادپرست بریتانیایی که در زندانه. ماسک اخیراً به حزب کارگر بریتانیا بند کرده و نخست وزیرش کیر ستارمر. مثل همیشه پستایی که میذاره تحت لوای آزادی بیان، مخلوطی از کمی حقیقت با مقدار زیادی شاخ و برگ و اغراق و حتی دروغ. اما چرا اخیراً ماسک اینقدر به سیاست بریتانیا علاقه نشون میده؟ توی تایمز لندن که خودش از روزنامه‌های راست میانه در بریتانیاست، این مقاله رو خوندم با عنوان آیا ممکنه دلیل علاقه ماسک به سیاست در بریتانیا برای اینه که میخواد نظارت روی شبکه ایکس نباشه؟ چطوری که او یک دفعه به اتفاقاتی که بیش از یک دهه پیش آشکار شد علاقمند شده؟ اشاره روزنامه به ماجرای دست داشتن تعدادی از بریتانیایی پاکستانی تبار در پیدا کردن دخترهای زیر سن قانونی و دادن مواد مخدر و تجاوز مکرر به اونها بوده. بذارید اینجا درباره اون ماجرا قدی براتون بگم. در مقطعی کیر ستارمر، نخست وزیر فعلی، رئیس اداره دادستان عمومی برای انگلستان و ویلز بود. ماسک میگه او چون نمیخواست خشم مسلمان رو در بیاره، این فاجعه رو جدی نگرفت. ادعای بی اساس با توجه به همه شواهد و قرائن. اگرچه در اینکه پلیس و نهادهای خدمات اجتماعی کمکاری و سهل‌انگاری کردن و شکایت خانواده‌ها را جدی نگرفته بودند، تردیدی نیست و تحقیقات هم این را نشون داده. نهایتاً هم اون مردا محاکمه و زندانی شدند. اما حالا حزب محافظه‌کار هم روی این موجی که ماسک ایجاد کرده سوار شده و داره نخست وزیر رو میکوبه و میگه باید تحقیقات تازه‌ای انجام بشه، چون موضوع تجاوز به دختران زیر سن قانونی هنوز به طور گسترده اتفاق میفته. ماه پیش آمار منتشر شد که این رو اثبات میکنه، اگرچه نشون داد تعداد مردانی که محکوم شدن 83% سفید بودن و 7% از کشورهای مسلمان. دولت کیر ستارمر داره توصیه‌ای که به دولت محافظه‌کار شده بود رو اجرا میکنه. مثلا همه ماه پیش دستور داد همه کسایی که با کودکان کار میکنن و کودکان بهشون گفتن مورد آزار جنسی قرار گرفتن، موظفن این موارد رو به پلیس گزارش کنن. اما برگردیم به مقاله تایمز که میگه نمیشه بر این واقعیت چشم پوشید که یک انگیزه تجاری قوی ممکنه پشت تلاش ماسک برای گل‌آلود کردن این فضا باشه. تو بریتانیا دولت میخواد به دو نهاد ناظر بر فعالیت شبکه‌های اجتماعی قدرت بیشتری بده. این اصلا به مذاق ایلان ماسک خوش نیامده. نظارت بر فعالیت شبکه‌های اجتماعی مثل ایکس و فیسبوک و اینستاگرام میتونه خیلی برای این شرکت‌ها گرون تموم بشه اگه قوانین رو نقض کنن. مثلا آفکام که بر فعالیت رسانه‌ها نظارت میکنه، میخواد این شبکه‌ها خودشون پلیس خودشون باشن و ثابت کنن که میتونن محتوای مضر برای جامعه رو کنترل کنن. در غیر این صورت با قانون طرف میشند و جریمه سنگینی باید بدن. همچنین سازمانی که وظیفش مطمئن شدن از رقابت سالم در بازار، میخواد شبکه‌های اجتماعی مثل ایکس و فیسبوک تعهد بدن که از قدرتشون برای از میدان به در بردن رقبا استفاده نمی‌کنن، چون کمتر شدن تنوع در بازار نهایتاً به ضرر مصرف کننده تموم میشه. میشه تجسم کرد که چنین محدودیت‌هایی چقدر با جهانبینی فردی مثل ایلان ماسک فرق داره که میخواد قادر باشه هر کاری میخواد بکنه و تا حالا هم تقریبا همینطور عمل کرده. تامز میگه آیا ممکنه ماسک این موج رو عمدی ایجاد کرده باشه تا دولت بریتانیا رو مقابل کار انجام شده قرار بده؟ یعنی اگه حالا لندن بخواد به این نهادهای ناظر قدرت بیشتری بده، متهم نمیشه که داره انتقام جویی میکنه؟ حداقل این سوء ظن ایجاد نمیشه؟ حالا که از انگیزه‌های احتمالی ماسک گفتیم، داستان مارک زاکربرگ رئیس متا چیه؟ قبل از انتخابات آمریکا، دونالد ترامپ هشدار داده بود که فعالیت فیسبوک رو زیر نظر داره و اگه مارک زاکربرگ کار غیر قانونی انجام بده، بقیه عمرش رو باید پشت میله‌های زندان سپری کنه. احتمالاً زاکربرگ اون موقع خیلی این تهدید رو جدی نگرفت. اما وقتی ترامپ پیروز انتخابات شد، وضعیت فرق کرد. زاکربرگ به دیدار ترامپ رفت و همین هفته پیشم یک زنجیره طلا به گردن، ساعت 900 هزار دلاری گلوبال فورس سوئیسی به مچ، گفت شرکت متا دیگه پست‌های کاربران رو به طور مستقل راستی آزمایی نمی‌کنه و این وظیفه رو به خود کاربران محول می‌کنه. درست همون کاری که ایکس می‌کنه. زاکربرگ اسمش رو پایان دادن به سانسور گذاشت. اما فعالان میگن او از زیر بار مسئولیت شونه خالی کرده و حالا فیسبوک و اینستاگرام دوباره به فضایی برای نشر محتوای دروغ و خبرهای جعلی تبدیل میشه. وقتی از خود ترامپ پرسیدن آیا انگیزه زاکربرگ تهدیدهای تو بوده، جواب داد احتمالاً همینطوره. زاکربرگ میدونه تهدید ترامپ میتونه خیلی جدی باشه و به همین دلیل چرخش 180 درجه کرده. حداقل دیگه طیف راست تند کاری به کارش نداره، چون اونا میتونن به راحتی تولید محتوا کنن بدون اینکه نظارتی روشون باشه. دو نفر از نزدیکان ترامپ رو هم وارد هیئت مدیره متا کرده. انگیزه های زاکربرگ چی میتونه باشه؟ ساندی تایمز میپرسه زاکربرگ ترسیده یا نه داره هوشمندانه عمل میکنه. در این که زاکربرگ هم مثل ایلان ماسک ثروت و قدرت رو با هم میخواد تردیدی نیست. دارایی خالص و رو به رشدش حدود 200 میلیارد دلار، همین ماه پیش هم یک کشتی 300 میلیون دلاری تحویل گرفت. اون مردیه که نام امپراتورهای روم باستان رو روی سه فرزندش گذاشته: ماکسیما، اورلیا و آگوست. زاکربرگ داره میبینه که نزدیکی با ترامپ چقدر میتونه سودآور باشه. ایلان ماسک که عملاً پس از بانوی اول که ملانیا ترامپ باشه رفیق اول نام گرفته، در همین دو ماه 170 میلیارد دلار به سرمایه‌اش اضافه شد، عمدتاً چون سهام تسلا بالا رفته. به اضافه اینکه در دولت ترامپ هم مسئولیت‌های مهمی بهش محول شده، از جمله جلوگیری از ریخت و پاش در ادارات دولتی، اداراتی که در بعضی از اونها شرکت‌های ماسک به دلیل تخلفات احتمالی پرونده دارن، پرونده‌هایی که شاید حالا بی سر و صدا بسته بشن. به نوشته ساندی تایمز، شرکت‌های زاکربرگ هم پرونده‌های مشابهی دارن. سه ماه دیگه دولت فدرال به شکایتی رسیدگی میکنه که هدفش چند پاره کردن متاست تا مونوپولیش بشکنه. همچنین 30 ایالت از متا شکایت کردن که به بحران اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در میان نوجوانان دامن زده. اگه نزدیکیش با کاخ سفید باعث بشه این پرونده هم به خوبی و خوشی حل و فصل بشن، چرا که نه. زوکربرگ همچنین میگه مایل با ترامپ همکاری کنه تا دولت‌های خارجی که می‌خواد روی شرکت‌های آمریکایی فشار بیارن رو مجبور به عقب نشینی کنه. بریتانیا، حواست هست؟ می‌رسیم به لابلای خبرها، اون قسمت از پادکست که به خبرهای اختصاص داره که در حاشیه صفحات روزنامه‌ها و مابین خبرهای اصلی و مقاله‌ها میشه خوند. در بریتانیا موارد پایان دادن به بارداری‌های ناخواسته افزایش چشمگیری داشته، به این دلیل که زنان بیشتری به جای استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری دارن از روش‌های موسوم به روش‌های طبیعی استفاده می‌کنند. روش‌های طبیعی شامل ردیابی چرخه قاعدگی و شناسایی علائم روزهای تخمک‌گذاری تا در اون روزها نزدیکی انجام نشه یا با محافظ انجام بشه. به دلیل محبوبیتشون در شبکه‌های اجتماعی شمار بیشتری از زنها دارن از اپلیکیشن‌های موبایل استفاده می‌کنن تا چرخه قاعدگی و روزهای تخمک‌گذاری رو شناسایی کنن. در حالی که به گفته پزشکا این روش‌ها قابل اعتماد نیستن و ممکنه منجر به بارداری بشه. در 5 سال گذشته میزان استفاده از روش‌های معمولی مثل قرص و دستگاه‌های داخل رحم یا آیودی از 20% به 10% کاهش پیدا کرده. همزمان موارد پایان دادن به بارداری‌های ناخواسته 6 برابر شده. اگرچه مثل همه تحقیقات بررسی بیشتری لازمه تا مشخص بشه اینها علت و معلول بودن یا عوامل دیگری هم در افزایش بارداری‌های ناخواسته دخیل بوده. توپ هوش مصنوعی داره وارد زمین‌های بیشتری میشه. دنیای فوتبال هم بی‌نصیب نمونده. فشار زیادی روی صاحبان و مربیان تیم‌های بزرگ تا بهترین استعدادها رو کشف کنن و بعد فشار بیشتری روشون هست تا اون پول‌های هنگفتی که به این ستاره‌ها رو می‌پردازن توجیه کنن. شرکت‌هایی که این استعدادها رو شناسایی می‌کنن معتقدن هوش مصنوعی می‌تونه کمک بزرگی باشه. مثلا شرکت آیبال با بسیاری از تیم‌ها در لیگ‌های برتر اروپا و آمریکای شمالی رابطه داره. این شرکت میگه بزرگترین کلکسیون ویدیویی از بهترین نوجوانان دنیای فوتبال رو جمع‌آوری میکنه. چطوری؟ دوربین کنار زمین میذاره و کوچکترین حرکات این ورزشکارا رو ضبط میکنه. از مسافتی که میتونن بدوند و سرعتشون تا توانایی در مانور و چرخش‌های تند و تیز و نحوه پا به توپ بودن. حالا این شرکت میخواد هوش مصنوعی رو هم وارد چرخه تصمیم‌گیری کنه. مثلا از این چراغ جادو بخواد همه این داده ها از هزاران جوان رو بررسی و تجزیه و تحلیل کنه و بعد بهش بگه اگه مثلا هافبکی میخوام که آمیزه باشه از توانایی های علی پروین و کریم باقری و علی کریمی کیا رو به معرفی میکنی؟ در ضمن به بازیشون در خارج زمین کاری نداشته باش، فقط به داخل زمین بپرداز. از اون پیش بینی هایی که نمیشه نتیجهش رو بلافاصله دید، باید چند سالی ثبت کرد و دید آیا هوش مصنوعی واقعا در انتخاب ستاره ها گل کاشته یا نه تو آفساید بوده. دنیای ما در آستانه تغییرات بزرگیه. هفته دیگه در قدرتمندترین کشور جهان قدرت دست به دست میشه. تحولی عظیم به خصوص برای ما ایرانیان و خاورمیانه ای ها. برای اینکه به بدرقه جو بایدن و استقبال از دونالد ترامپ بریم، به 2 ترانه که در کارزارهای انتخاباتی اونها زیاد پخش میشد گوش کنیم. ترانه‌هایی که این دو انتخاب میکردن میشه گفت تا حدود زیادی منعکس کننده شخصیتشون بود، یا حداقل شخصیتی که میخواستن از خودشون نشون بدن. ترانه‌های جو بایدن عمدتاً درباره اتحاد و همکاری و کمک کردن بود. ترانه‌های دونالد ترامپ درباره پیروزی و موفقیت و قدرت. جو بایدن در حوزه اتحاد و همکاری و کمک خیلی موفق عمل نکرد. باید منتظر بمونیم ببینیم آمیزه قدرت و اهل معامله بودن در 4 سال آینده چه برمغان میاره. با پخش Reach Out and I'll Be There یا کمک بخواه من پیشت هستم از گروه فور تاپس که در دهه 60 میلادی در اوج بود با بایدن وداع میکنیم و با ترانه You're the Best یا تو بهترینی از تینا ترنر به ترامپ سلام میکنیم. شرمندگی جهان با نادر بودید از مجموع پادکست های رادیو فردا. روی پادگیرهای کست باکس، اپل، اسپاتیفای و ساوند کلاود و همچنین یوتیوب جهان با نادر رو به فارسی جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست های تازه با خبر میشید. قرار ما هفته دیگه. خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.